بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. موضوع بحث روایات در علم اخلاق ما در رابطه با روایتی بود که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده بود درباره شخص مؤمن، که مؤمن دارای چه خصوصیاتی و چه صفاتی است. ماشاءالله الان چند هفته است که این کلمات آقا رو درباره مؤمن بیان کردیم و میکنیم. خب دریای علم دیگه، ماشاءالله صفاتی که برای مؤمن بیان کرده. هفته گذشته در درس اشاره کردم که حضرت می فرمود که شخص مؤمن سرگرم به بیان عیوب خودشه، به فکر عیوب خودشه. چون سرگرم به عیوب خودش است دیگه به عیب مردم نمی رسه، دیگه از عیب مردم فارغه. مشغول به عیوب نفسه فارغون ان عیوب غیره. واقعا این جمله خیلی جای تأمل، این عبارت خیلی عجیبه، این ملازمه بین این دو حالت، مشغولون به عیوب نفس فارغون. این فارغ رو در مقابل مشغولون قرار داده، یعنی که نه اگر هر وقت بیاد عیب میفتد خودشو مجسم میکنه، دیگه وقت این که بخواد به دیگری باشه نداره. این خیلی عبارت عجیبیه، مشغولون به عیوب نفسه فارغون. این عبارت یعنی شخص مؤمن همیشه خودشو میبینه که من کی هستم، آیا من چجور بنده هستم در مقابل خدا. این حالت اگه واقعا در ما باشه دیگه، من به نظرم این همه کمالات رو در خودش جمع میکنه. این عبارت خیلی عجیبه، مشغول به عیوب نفسه فارغ عن عیوب غیره. بعد میفرماید الصلاة قرة عینه. الصلاة قرة عینه، همون بیانی که وجود مبارک ختم مرتبت داشتن حضرت رسول جزء فرمایشاتشون این دیگه، الصلاة قرة عین، یا قرة عینی الصلاة. تو روایات ها ملاحظه فرمودید که نور چشم من نمازه، قرتعین یا صلاة دور چشم من. چرا؟ برای چی نماز دور چشم میشه؟ جهت چی؟ جهت چون وسیله ارتباط با خداست. آدم به وسیله نماز با خدا ارتباط پیدا میکنه. مثل که خیلی معذرت هم در مثل مناقشه نباشه، از باب تشبیه معقول به محسوس که در علم متول بیان کردن، علم معانی بیان، گاهی میگن بعضی از امثله ها و مثال ها برای خاطر تقاربه، تقریبه. یعنی چی؟ تقریب غیر محسوس را به محسوس، تقریب امر معقول بالمحسوس. اینه در متول بیان کرده مفصل. اینجا از باب تشبیه کنه، و آدم فرض کنه یک کدی دستش باشه که با اون کد بتونه با خدای خودش صحبت بکنه، چقدر لذت داره، چقدر خوشحال میشه آدم. بگه من ارتباطی با خدا دارم، یک کدی دارم که با خود خدا صحبت میکنم، با ذات اقدس احدیت. خیلی حرفا. ولذا علمای علم اخلاق میگن که هرگاه میل داری خدا با تو صحبت کند، اگر مایلی خدا با تو صحبت کند قرآن بخوان. این خواندن قرآن سخن خداست برای شما، یعنی که انهو شما قرآن میخونید داره حرف خدا رو گوش میدی. چرا؟ ولذا میگه تا میرسی به ایها الذین آمنو میگی لبیک اللهم لبیک، تا میرسی به آیه بهش میگه اللهم مرزقنا. چون روایت داره بارش، من موضوع روایت رو میگم. وقتی به آیات بهش میرسی میگه اللهم مرزقنا، به آیات جهنم که میرسی اللهم اعوذ بک من ناره. این معلومه که با شما صحبت میکنه، شما که انه سخن خدا رو داره دریافت میکنی و در مقابل جواب میدی اللهم لبیک میگی. اما هر وقت مایل هستی که شما با خدا صحبت کنی، اگر هر که بخوای من صحبت کنم شما بخوای صحبت کنی، نمازه. این نماز شما صحبت کنید، چرا به خدا میگید که صفت خدا الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک، اینا صفات خدا. میگی بعد میرسی تا اونجا یه مرتبه میگه اهدنا الصراط المستقیم. این به کی میگه اهدنا؟ به ذات اقدس حق. پس ببین علت این که میگه از صلات قررت و عینه، برای خاطر اینه شخص مؤمن ابس که به خدا علاقه دارد همش میخواد بره سراغ نماز. همون روایتی که پیغمبر خدا به ابی ذر گفت یا ابا ذر از صلات خیر موضوع این و من شاء از تقل و من شاء از تکثر. ابا ذر، نماز بهترین چیزه، هر کی میخواد کمش بکنه، هر کی میخواد زیادش کنه، یعنی بستگی به ایمانت داره، هر چی بخوای نماز بخونی بفرما. بنابراین این فرمایش حضرت میفرماد و قرتو الصلات قرتو عینه، نماز قرتو عین او هست، و صیام حرفته و همته، و صیام حرفته و همته، روزه گرفتن حرفه اوست، همت والای اوست. چون روزه گرفتن همت میخواد. شرط آدم که داره غذا میخوره، غذا خوره، بخواد جلو غذا خودشو بگیره، واقعا سخت برای انسان. پس این یک نفری میخواد همت عالی داشته باشه، بتونه نفسش رو به روزه دادن عادت بده. و صیام حرفته و همته، و صدقه عادته، و صدقه عادته. شخص مؤمن عادتش اینه که صدقه رو بده. انسان خوبه، روایت داره که انسان هرچی بتوند در هر روزی صدقه بدهد، بلا رو اون روز دور کند. صدقه تو لیل، صدقه تو نهار، صدقه لیل با صدقه نهار اثرش هم فرق میکنه. حضرت بگه صدقه تو لیل موجب رفع بلا میشه، اما صدقه النهار رفع بلا میکنه، اما صدقه اللیل تطف و قذب رب. هر صدقه معلوم میشه خاصیت خاصی دارد. اگر روز صدقه بده بلا ازت دور میشه. برای در مسافرت ها میخوای بگیری من این که صدقه بدید که تطف و بلا بره. اگر شب صدقه بده چی میشه؟ غضب خدا رو میگه. یعنی آدم ممکنه روز گناه کرده باشه، مستحق غضب باشه، خدا رو شب که صدقه رو بدید غضب خدا رو برطرف میکنه. اینی که آیون میگن از صدقات و اربعه، دیدید که در اخبار علما بیان کردن در روایات از صدقات و اربعه. ما چهار قسم صدقه داریم: صدقت اللیل، صدقت النهار، صدقت السر، صدقت العلانیه. من عمل به هذه الاربعه مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت داره کسی که عمل به این چهار تا کرده است حضرت امیرالمومنین علیه السلام. صدقه لیلیه داشته، صدقه نهاریه داشته، صدقت السر داشته، صدقت العلانیه. همه ائمه قرونشون بشن در باره امیر، خود ائمه بر جد بزرگوارشون نقل کردن. برادران انشاءالله ما از این دستورات ائمه ما استفاده کنیم. صدقات پس کردم، حالا هر کس به اندازه وسعش، هر کس به اندازه تواناییش، اما دادن یک راه در راه خدا دادن، ولو به نصف تمرته. حضرت میگه ولو به نصف تمره، به شک تعبیر کرده. این نصف تمره رو بنده به نصف میگم، عبارت به شق میولو به شق تمره، که شاید شق تمره کمتر از نصف صد میکنه. یعنی اگر بگه چیزی نداره ولو به یه مختصر خرمایی بده بگیری، یا که چقدر کار راحت کردن. این برای خاطر افراد ضعیفه، شاید بعضی ها ندارن، امکاناتشون ایجاب نمی کنه، ضعیف هستن، دستشون خالیه. حضرت اینا رو محروم نکرده، محروم اینا بدن ولو به شق تمره. میخوام بگم چقدر دستورات رویاست. اینجا هم حضرت میفرماید شخص مؤمن و صدقته عادته. مؤمن عادت داره که صدقه رو بده، نمیتونه نده، باید حتما یه چیزی از جیبش رد کنه. و شکر و مرکبه، عجب تشبیه کرده، من این کمتر توی روایات این جیبه را دیدم. و شکرم مرکب بود. شکر مرکبشه. چطور میشه؟ یعنی چی؟ و شکرم مرکب بود. جهتش شاید این باشه با قربان حضرت بشه خودشون باید بیاد. اصلا شخص مؤمن همیشه چون مرکب وسیله آسایش و مقصد رسوندنه. آدم سوار مرکب که میشه آدم به مقصد میرسونه. قهرن هی به انسان نشاط میده، به انسان فرح میده. چرا؟ به مقصد میرسه. رضا وقتی آدم به مقصد رسید روایت داره یکی از ذکرهایی که مستحب به انسان این وقتی به مقصد رسید الحمدلله الذی بلغنا الی مقصدنا سالمین و خدای تو را شکر. آدم به مقصد این شکرم آدم را به مقصد میرسونه. یعنی چه؟ موجب زیاده. آدم چی میخواد؟ آدم چی میخواد تو دنیا؟ به دلش میخواد اضافه بشه، زیاد بشه. بهترین مرکب که رسوندن به این مقصود چیه؟ شکر. ولی این شکرتم لعزیدن نکن. اگه شکر کردید خدا بهتون زیاد میده. ببینید مرکبیت شکر اینه که آدم آسایش میده، راحت میده، نعمت خدا زیاد میکنه. وقتی نعمت زیاد شد آدم در راحتی آسایش دیگه. حضرت چه تشبیهی کرده امیرالمومنین، میگه شخص مؤمن شکر مرکب سواری اوست که همیشه شکر نعمتش به جا میاره. و شکر مرکبه و العقل قائده. عقل جلو دارشه، عقل و خرد جلو داره، یعنی کارش عاقلانه است، همچون خودسرانه کاری نمی کنه. والعقل قائده، جلودار کار او، عقل هر کاری که میخواد انجام بده میبینه تبعی اون کار چیه. همون که حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل این که آدم خدا را از خود راضی کنه، عقل این که انسان بهشت برای خودش. چرا؟ برای خاطر که آدم عاقل این است که هیچ وقت ضرر برای خودش نمیخره. عاقل کسی است که به ضرر خودش نمیندازه. خب پس اگر ما رفتیم خلاف کردیم، خلاف شرع کردیم، خدای نخواسته آتش جهنم نصیب بشه، بلا گرفتار بشه، اینا از عقل؟ چه عقلی؟ چه عقلی؟ این عقلی است که آدم خودش گرفتار کنه. و اگر اعتقادش ضعیف باشه که خدا به داد برسه. اگر اعتقاد خرابی که وای باحال. اگر عقل باشه، عقل و خرد باشه، آدم کاری نمی کنه که برای خودش گرفتاری و آتش درست کنه. ولذا حضرت میگه والعقل قائده و تقوا زاده. شخص مؤمن تقوا زاد، خیر و زاد از تقوا، تقوا زادشه. یعنی که این هر عملی رو میخواد انجام بده که توشه راه کارش باشد، عمل پاک و پاکیزه رو میگیره. عمل پاک، قرآن میخواد بخونه پاکیزه باشه، درس میخواد بخونه پاکیزه باشه، کاری میخواد بکنه پاکیزه باشه، منبر میخواد بره تقوا داشته باشه. یعنی هیچ عملشو آلوده نکنه. تقوا از ماده اتقاست دیگه. اتقا یعنی آدم رو پرهیز کنه از کارهای خلاف، از چیزهای بد. این تقوا، تقوا که میگم مراد اینه. اتقا یعنی پرهیز کاری. پرهیز از چی بکنه؟ منبرشو آلوده نکنه. برای دنیا منبر نره، برای پول منبر نره، برای خدا بره. اولا پولش هم خدا بهش میرسونه، صد درصد بهش میرسونه. نماز بخواد بری بخونه ولی پول، آقا ما اینقدر میگیرم میام نماز. عجب، اینقدر میگیرم میام نماز یعنی چی؟ آقا به نماز میت گفت من اینقدر میگیرم بعد نماز میت بخونم. آمده سوال میکنه آقا اینجوری من نماز میت بخونم اشکال نداره؟ یعنی چی؟ من اینقدر میگیرم نماز میت بخونم. نماز اینطور باشه. در امر واجبات، در امر الهیات، ویلون لمن آسر دینه لدنیا. وای با اون که چه فرمایش امام باقر میگه قربونش بشن. ویلون لا اله الا الله، ویلون لمن آسر دینه لدنیا. وای با اون کسی که دینش رو جلو من بخواد به که کنیم فدای دنیا بکنه. اینجوری از این ور باید بشه که انسان دنیا را فدای دین بکنه، نه دین را فدای دنیا. و آثر الحیات الدنیا، قرآن میگه اونایی که ایثار میکنن حیات دنیا را للآخره، نه آخرت را. ما گاهی به عکس ویل لمن آثر دنیا رو دیگه نه، دنیا رو بخواد فدا بکنه که اشکال دین رو فدا نکنه. دین ویلان لمن آثر دینه هول دنیا، که دینش از بین ببره بر خاطر یه دنیا. این حضرت نگاه کنید چقدر تعبیر زیبای حضرت فرموده، میفرماد و تقوا زاده، یعنی در همه جا توشه و راهله خودش را با تقوا برمیداره، منبع را با تقوا میره، نماز را با تقوا میخونه، سخنرانی را با تقوا میکنه، حرکت کارش همش تقواست. پس دنیا چی؟ همش که شما تقوا شد و آخرت دنیا پس هیچی برای اون؟ نه، و دنیا حانوت همون همیمونی میگه دنیا حانوت، دنیا کاروانسرای مؤمنه. عجب عجب، لا اله الا الله، کاروانسرای مؤمن دنیاست. این خدا برای جایگاه قرار داده این دنیا رو چند روز بمونی بری. پس بیدون نمیخوا بگه دنیا نداشته باش، فرموده و دنیا حانوت همون، کاروانسراست، مغازه است، کار. چقدر امیرمونی چه زیبا بیا کرده. می فرماید و صبر و منزله، و صبر و منزله، یعنی محل نزولش کجاست؟ آقا میگن اجلال نزول کرد، اجلال نزولش در کیه؟ میگه در خانه فلانی وارد شد، فلان جا وارد شد. مؤمن کجا وارد میشه؟ منزل مؤمن کجا؟ صبر. یعنی مؤمن هر جا که میخواد قدم بذاره در هر جایگاهی با صبر میره. صبر در مقابل چی؟ ناملایما، مصیبت ها. صبر در مقابل اطاعت، صبر در مقابل کردی که گناه نکنه. یعنی چقدر دیبا تبیر صبر رو به منزل منزل تبیر کرده حضرت. نگاه کنید چقدر دیبا فرده من مؤمن صبر منزله، محل نزولگاهش که هر جا مخواد بره با صبر میره. اونجوری میدونه که تو این دنیا هزار جو برخورد ها هست، جسارت ها هست، بی‌حرمتی ها هست، انگولک میکنن، متلک میگن، او کنایه میگن، چشمک ها میزنن، چه بزنن. طوری نیست که آدمی که وقتی معرفت به حق نشوشی باشه. اینقدر عزیزان بزرگان ما این چیزا رو کشیدن و دیدن و چشیدن رفتن، اینطوری نه. این دلیل بر مقامت عظمت بالاست که داره اینقدر به متلک میگن. این نه که خیال کنی بر پستی شما باشه. حضرت میگه و صبر و منزله و لیل و نهار رأس و ماله، و لیل و نهار رأس و سرمایه مؤمن شب و روزه. راست میگه، چون با شب و روز کاسبی میکنه، کسبش با شب و روزه. فرموده که و لیل و نهار رأس و ماله و جنت و مأواه انشاء الله، جایگاه همیشگیش کجاست؟ بهشت انشاءالله، رزقکم الله و ایانا انشاءالله. از اون طرف و الجنت و مأواه و القرآن و حدیثه، اگر میخواد صحبت بکنه با قرآن. چقدر خوبه طلبه اگر بتونید شما انشاءالله این محبت رو بکنید که باعث برای ما افتخار آفریده میشه، اگر واقعا بتونید صحبتاتون و سخنرانیاتون از قرآن بیشتر استفاده کنید. بگردم تو یه خود ما با قرآن فاصله داریم به جده، مگه واقعا مسلط میشید با قرآن، موائدت رو با قرآن میکنید، اینقدر زیبا میشه که هر موردی رو آیه در بارش داشته باشید، استشهاد با قرآن این روایت داشته باشید. امیمونی که مؤمن حدیثش قرآنشه، با قرآن بتونید موعظه کنید. من یک آقای بود خیاط بود در تهران، خیاط بود، متدین بود. من زمانی بود که میرفتم تهران در اونجا مجلس داشتم و برای تفسیر قرآن داشتم و اینها، در یک جلسه من دعوت کردن رفتم اونجا، جلسه دعا بود و سبحانه اونا بود. واقعا حسرت بردن اون صاحب خونه، من گفت حاج آقا شما زحمت بگیش نهار منزل رو بمون. هر کار کردم برای قبول نکرد، اجازه نداد، قسم هم داد و مجبور شدم مونده گفتش بمون. همین عزیز بزرگوارم نگرش داشت. حالا من متاسفانه علی یادم نیست فامیلیش چی بود، الان خدمتون عرض میکردم. این بزرگوارم نگرش داشت. آقا ما تازه که زور اونجا باشیم، خدا رو شاهد میگیرم بدون اقرار ما، این مرد عجب مردی بود، من خدا شاهد تکان داد. همطور که نشسته بود همش صحبت میکرد از آیه قرآن، که من فلان جوان آمد آیه برش خوندم، این آیه رو خوندم، این آیه رو خوندم، برش بزرگی کردم، این آیه چقدر آیات قرآنی رو حفظ بود از موعظه ها. یادم نمیده هر وقت خود قرآن میشه یادی میفته. یعنی خدا رحمتت کنه اگر مردی، اگر زنده هستی خدا بارک کرده. همش صحبت میکرد و من یعترف بهی مجرمن، آیه علوی خدا چقدر اکرم، من یعترف بهی مجرمن، اگر کسی مجرم بیاد فإن له جهنم و من یعترف بهی مؤمنن قد عمل لذت. گفتم خدا میکرد کاش که ما اینجور به قرآن مسلط کنیم که میتونستیم با قرآن ها خیلی عالی موعظه میشه قرآن در قرآن حدیث. من حالا این قصه هم برای بگم و دیگه زیاد طولانی نکنم، خستتون نکنم. در رابطه قرآن الان این دیگه یادم آمد، آیه مطالعه کنید تو این کتاب رو، صفحه و صفحه رو ببینید اونجا نوشته، صفحه و صفحه نگاه کنید کتاب رو، اونجا نوشته که در زمان واثق بالله این بدبخت ملعون الواثق بالله خلیفه بود، یا آقای اون زمان بودش به نام احمد ابن نصر، یا نصر ابن احمد، نه هم احمد ابن نصر خزائیه، احمد ابن نصر خزائی حافظ قرآن بود، قرآن حفظ داشت، خیلی علاقه به قرآن داشت، همش علاقه قرآن. یکی از چیزایی که معذرت ما قدیم خیلی با هم دعوا میگرفتن، با هم دیگه زد و خورد میکردن، هم دیگر میکشتن، همین بحث مسئله قرآن بود. متاسفانه امت اسلامی دل ما عظیم میسته برای چه چیزایی هم دیگر میکشتن. یکی از مباحثی که قدیم خیلی سرصدا راست کرده بود اینا بین معتزله و اشاعره و امامیه و خیلی سرصدا راست کرده، کتابا رو ببینید، مسئله قرآن بود که این قرآن آیا مخلوق الله هست یا نه، حدیث و جدید است یا قرآن نه قدیمه. کلام الله یادتون باشه در منطقه هم بحث میکنن، کلام الله قدیمه یا نه، کلام الله حادث هست و اینا. عده زیادی قائل بودن که نه قرآن این مخلوق الله، خلق الله، یکی از مخلوقاتی که هم نمیشه باست، همچی نیست که خدا صحبت کرده باشه، نه قرآن این همچیز از مخلوقاتی که خدا آفریده. بعد این خیلی سه این آیه احمد ابن از نصر خدای مخالف بود. چرا؟ برای که معتزله شدید این پشتش گرفته بود، واثق بالله معتزله بود، هر کس قبول نمی کرد قرآن خلق الله و مخلوق الله می کشتش، پدرش در میورد. یکی همین ولی خدا رو، همین احمد این نسل خدایی رو برداشت آورد گفت برمگاه قبول می کنی که این کلام الله حادث هست و مرد، یا نه گفت نه خیر ابدا، ذات کلام ذات اقدس حق است، اقدس حق هیچ وقت حادث نیست ابدا. گفت حالا که اینجوری می کشمت، دستو داد بیچاره کشتن، سرش از بدن جدا کرد و سر اینو براش هم بالا نیده، بدنش هم بردن کنار رسن. 6 سال این سر رو بیده بود، لا اله الا الله، 6 سال رو نیده بود. وقت اسماعیل ابن ابراهیم میگد که من یک شبی خواب دیدم همین آقا رو، تر عالم خواب دیدمش، اش گفتم که احمد ابن نصر، بله، بودم خدا با تو چه معامله کرد، خدا با تو چه رفتاری کرد. گفت خدا رفتار خوبی بود. چطور؟ گفت چطور شد؟ گفت یه روزی پیغمبر خدا آمد از کنار من رد بشه. پیغمبر که آمد رد شد من سلام کردم پیغمبر، تا سلام کردم پیغمبر روش از من گردوند، پیغمبر روش از من گردوند، تا پیغمبر روش از من گردوند یک مرتبه از کنار آجان یا رسول الله انا علی حق و علی باطل، یا رسول الله بفرمایید من بر حقم یا بر باطلم، اگر اعتقاد من بر این مطلب قرآن باطله به من بفرمایید، اگر به حق است. تا اینه گفتم پیغمبر روش گردون اون احمد، گفت بله، گفت نه انت علی حق، و چه روز از من گردوندی آقا جان چه روز؟ گفت آقا پیغمبر خدا فرمود من علتی که رومو از تو گردوندم از روی تو خجالت داشتم. گفت چرا؟ گفت برای که یکی از بستگان من تو رو سر برید. و آخه اینا بدبخت ها خودشون رو به عنوان پیغمبر میدونستن دیگه، بنی العباسی ها. پیغمبر خدا گفت من از تو خجالت داشتم که یکی از بستگان خودشون رو وابسته با میدونن، و وقت میان مثل شما رو که حافظ قرآن بودی و این چنین گفتی سر از بدن جدا میکنن. مطلب این است که ببینید اینهایی که با قرآن آشنایی داشتن انسشون قرآن بود این بود. نگاه کنید حتی جانشون رو قرآن گذاشتن. لا اله الا الله ولیکالله سیلر اینجا و القرآن حدیثه و محمد صلی الله علیه و آله. شفیعه والله عز وجل مونس مؤمن پیغمبر شفیع اوست که انشاءالله شفیع همه ما باشه انشاءالله و خدا هم انیس و مونس والله عز وجل مونسه. حالا بقیه باشه انشاءالله به هفته دیگه. پایان عرض من رو به ذکر صلوات متبرک سازی. بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله مصدق بشم و آزادتون کنم اذیت نشید. خب اخبار و روایاتی هم که داشتن برای کراهت همه رو براتون قرائت کردن الحمدلله. حالا چه روایت بود از طرق شیعه، چه روایت از طرق عامه، چه بعضی خصوصیاتی که مرحوم صاحب جواهر خدا رحمتش کنه انشاءالله جمع‌آوری کرده بودن از کنار گوشه و مؤیدات و مضعفات و تضعیف کنه حرمت را، مؤیدات برای اینکه کراهت باشه، همه رو ما براتون بیان کردیم. بیم سر جواب. اما در جواب ما نوشیم ولکن الانصاف عدم مقاومت تلک النصوص علی المعارضه. ما گفتیم انصاف و تأمل اقتضا میکنه که این نصوصی که آقایون بیان کردن قدرت بر مقاومت و معارضه نداره در مقابل اون همه اخباری که ما نقل کردیم در حرمت کلام. این چند تا روایتی که نقل شده نمیتونه در مقابل اونها مقاومت کنه. چرا؟ برای که روایات ما دو دسته بود دیگه. یه دسته از طرق شیعه بود، یه دسته از طرق عامه. در طرق شیعه ما دو سه تا روایت بیشتر نداشتیم که ازش به دست ما رسیده بود. دو تا روایتی بود که یکیش مال محمد ابن مسلم بود که همون حدیث یک باب چارده بود که تعبیر داشت که لا ینبغی، ینبغی و لا ینبغی. یادتونه اول خونی لا ینبغی لأحدین ان یتکلم و الامامو یختو. خب این لفظ لا ینبغی، ینبغی یا یکره لا یکره یسله او لا یسله، این کلماتی است که من اشاره کردم براتون مفصل. این از کلمات مشترک طول استعماله. اینا همه جا اینجور نیست که در یک معنا به کار بری. در بعضی موارد راست میگید، برای ینبغی برای مستحب، لا ینبغی برای کراهتی. یکره در بعضی جاها به معنای کراهت اصطلاحی، بعضی جاها به معنای حرمت. سلح یسلحو هم همینطوره، خیلی جاها برای مستحب، بعضی جاها برای. اما اینا بستگی به مورد داره و قرینه مورد داره. خود لفظ به نفسهی و به ذاتهی اقتضای ذاتی نداره برای این کار. چه بسا در بعضی جاها برای الزامی به کار میره، حکم الزامی، مثل قضیه قرائت که براتون خوندم، کسی که جایی که نباید اخفات بکنه اخلاق کنه، مثلا لا ینبغی ینبغی. یادتونه گفتم اینا استعمالاتش مواردش فرق میکنه. بعضی جاها به معنای کراهت اصطلاحی، بعضی جاها به معنای کراهتی که دوست ندارن، یعنی انجام نگیرند. بنابراین پس این روایت که ما داشتیم، روایت محمد بن مسلم لا ینبغی، این لا ینبغی رو اینجا باید به معنای حرمت گرفت. چرا؟ به قرینه‌ای که خود روایت محمد بن مسلم هم باز بیان کرده در روایت سه همین باب که مفهوم روایت رو ما معنا کرده بودیم که حضرت محمود اگر بعد از خطبه بین الصلات بخواد صحبت بکند لا بأسه، که به مفهومش گفتیم پس در حال خطبه فیه بأس. خب همین بأسی که در اینجا هست به قرینه اون مطلب بالا امکان داره که مراد از لا ینبغی همون معنای حرمت باشه که فیه بأسون در روایت دوم صحیح که همون سه همون باب میشه، همون باب چهارده. برابری قرینه میشه به ذمیمه قرینه های روایات دیگری که ما زیاد داشتیم که حضرت گفته بود سکوت واجب است، نباید سخنرانی بشه. پس این روایت عمده ما در مسئله از نظر روایت شیعه همین دو تا صحیح محمد حسین که هر کدام قرینه بر دیگری میتونه باشه به کمک سایر قرائن. پس اینو نمیتونیم ما در مقابل اخباری که سندن صحیح دلالتن هم قویه اینا دلیل بگیریم که اینا بس کراهته. بین و بین الله آدم در مقابل اونها نمیتونه این جذب پیدا بکنه. علاوه بر این میمونه یه روایت دیگه، اون روایت ابو البختریه. روایت ابو البختری راجع به این بود که امیرالمومنین کان علیان یکره و رد و سلام فی الخطبه. این یکره و رد و سلام چی میگید؟ اینو چی میفهمید؟ یعنی حرامه؟ رد و سلام که واجبه که، اگه میشه حرام باشه؟ اگه میشه حرام باشه چطور شد؟ خان علیه ما هر دو به خود آقا برمیگردونیم، ما باز هر دو به خودشون برمیگردونیم. میگیم که از این عبارت از یکره چی معنا میکنی شما؟ یک روح رد و سلام چی معنی کدام سلام داره میگی؟ یک روح سلام واجب یا سلام غیر واجب؟ و یعنی سلامی که ردش واجبه میگی یا اون سلامی که ردش واجب نیست؟ از دو حال که خارج نیست. یا این سلامی که کردی جوابش واجبون ولی یا سلامیست که واجب نمیشه. اول میگه اون واجب، سلام واجب باشد حضرت فرمودی یک روح. ما میگیم خب شما میگه اگه یک روح رو معنای حرام بگیریم با سلام واجب نمیسازه، رد سلام واجب که واجب بینیم چیزی میشه حرام باشه. ما میگیم چه فرق میکنی؟ کراهت هم نمیتونه بسازی، چه فرق میکنی؟ مگر تضاد الاحکام قبول ندارید؟ اگر یه چیز واجبه میشه واجب مکروه باشه؟ نمیشه که. اگر این سلام واقعا سلام واجب باشد همونطوری که با حرمت نمیسازه راست بگید، ما میگیم با کراهت هم نمیسازه. سلام واجب باید بده، کراهت هم نداره. نمیشه گفت آقا سلام واجب دادن کراهت دارد. نمیشه که. اگر بیا بگیم نه این سلام سلام واجب نیست، مثلا بنده سلام میکردم آقا اونجا جواب داده، حال مصور اینجا نشسته بودی این طرف که آمد گفت سلام علیکم، شما گفتید علیکم السلام، من نماز گذار دیگه بگم علیک السلام؟ نه ایشون جواب شد دادی که صاحب وسائل و بعضی از علما اینجا هم کردن گفتن لعل مراد سلام غیر واجبه. حالا اگر سلام غیر واجب شد اونجا چه مانعی داره که بگیم جواب شد حرامه؟ چرا دادی من یک رو بگیم حرام شد بگیش کن؟ چون بگیم جواب سلام واجب که داده شده، وقتی جواب سلام داده شد چه اشکال داره بگی آقای در حال خود بده که جواب نباید بدی؟ پس این فهمیدی که یک دیگه جواب داده، میگه اشکال نداره که. پس اینو نمیتونی، تازه همه اینا تو فرضی باید باشه که اگر این حمله بر تقیه نکنی. عده علما این حمله بر تقیه کردن، گفتن این روایت اصلا مربوط به تقیه بکنی که کارش نداریم دیگه، اون که میره کنار دیگه. پس بنابراین ما چیزی که از روایات خودمون باشه در دستمون نداشتی غیر همین دو سه دست روایت، اینم جوابش به نظر من بد نیست. حالا بقیه دیگه باشه انشاءالله برای روشنبهتون. و صلی الله علی محمد و آله.